صدای اندیشه ها با شما همراه هستیم در نوبت نخست کاری برنامه های این شبکه. همکارانم برنامه های زنده و تولیدی مختلفی رو برای این مسیر 8 ساعته شما تدارک دیدند که در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه‌ای باشید با نام تا ظهور. این برنامه رو میشنویم، باز هم با شما همراه خواهیم.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند منان، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای ما رو از برنامه تا ظهور شنوا هستید. همونطور که هفته های گذشته با ما همراه بودید، برنامه تا ظهور برنامه است تحلیلی پیرامون موعود و منجی در ادیان ابراهیمی. شنوندگان در هفته های گذشته که با ما همراه بودند در جریان هستند که بحث موعود و منجی از منظر ادیان یهودیت و مسیحیت در جلسات متعدد بحث شد و ما به نگاه مسیحیت صهیونیست به آخرالزمان رسیدیم و در جلسه قبل بحث نبرد آخرالزمان از منظر مسیحیت صهیونیست بحث شد و همچنین بحث نبرد آخرالزمان در نگاه جنبش‌های نوپدید معنوی هم ورودی داشتیم. در این برنامه انشاءالله در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم که بیشتر بپردازیم به متفکران مؤثر در پیشبرد نگاه مسیحیت صهیونیسم و همچنین متفکران حوزه جنبش‌های نوپدید معنوی که در این برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین قاسمی هستیم، کارشناس ارشد حوزه مسیحیت، و همچنین در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حسنزاده، پژوهشگر حوزه جنبش‌های نوپدید معنوی هستیم که من خدمت آقای قاسمی عرض سلام دارم و تشکر می‌کنم که در این برنامه حاضر شدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید شما و همکاران محترمتون. همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان بزرگوار رادیو گفتگو.
تشکر میکنیم حاجا، و همچنین سلام عرض میکنم خدمت حاجای حسنزاده و تشکر که با ما همراه هستید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و به خصوص شنوندگان محترم برنامه تا ظهور در رادیو گفتگو خدمتون هست.
تشکر میکنیم حاجای حسنزاده. خب به عنوان اولین سال این هفته میخواییم که از جناب حاجای قاسمی تو بحث مسیحیت صهیونیست وارد بشیم. حاجای قاسمی، در واقع این نگاه مسیحیت صهیونیست که در جلسات قبل مطرح شد که یک اندیشه و یک مکتبه و یک تفکر سیاسی فرهنگیه، قاعدتاً متفکرانی داشته که تونستن این اندیشه رو در جامعه جهانی جلو ببرن. اگه میشه در واقع برای شنوندگان محترم ما متفکران مؤثر در این حوزه رو بحث بفرمایید.
چشم، در خدمتتون هستم. با کسب اجازه از استاد بزرگوار آقای حسنزاده عزیز، ببینید هر تفکری که تونسته باشه خودش رو در بین جامعه جهانی و بین دیگر اندیشمندان جا بندازه، یعنی متفکرین قوی داشته و پشت جریان ازش برخوردار بوده. در باب مسیحیت صهیونیسم که عرض کردیم قبلا با یهودیت صهیونیسم متفاوته، این دوتا جریانن در کنار هم دارن حرکت میکنن.
بله، در برنامه‌های قبلی به صورت تفصیلی بحث شد.
بله، و این دوتا جریان یه جاهایی به هم به قول ما بدبستون میکنن، یعنی یک جاهایی اون نواقص همدیگر رو رفع میکنن و یک مثل اینکه یک توافق نانوشته‌ای دارن برای اینکه همدیگر رو لاپوشانی کنن، اون جایی کم میارن اون جریان موازی کمکشون بکنه.
بله،
در مسیحیت صهیونیسم یکی از بزرگترین متفکرینی که اثر خیلی مهمی در این جریان و شکلگیری این جریان داشت، بعد از اینکه اون آقای داربی که کشیش انگلیسی بود که اصل این تفکر رو ایشون راه اندازی کرد، معروف هست به این جریان که ایشون این تفکر رو راه اندازی کرد، اما از اون بسیار مهمتر یه کشیشش به نام ویلیام بلکستون
بله.
که به ایشون اطلاق میشه و خطاب میشه پدر مسیحیت صهیونیست امریکا یا امریکایی
بله.
و در جریان موازی و همان زمان، این صحبت من مال تاریخ مال قرن 19 یعنی 1898 این اتفاق خیلی جدی داره شکل میگیره. گفتیم یهودیت الان جون گرفته به خاطر کتابهایی که مارتین لوتر نوشت و تفکر و رویکرد جدید و مؤیدانه ای که نسبت به عهد قدیم داشتن، الان یهودیت جون گرفته
بله.
این دو تا جریان موازی اتفاق افتاد در آینه یهودیت. تفکر سیاسی صهیونیستی توسط یه آقای روزنامه‌نگار اتریشی شکل گرفت به نام، یا رهبری شد به نام، تئودور هرتسل. این آقای تئودور هرتسل عده‌ای از یهودیان رو جمع کرد در شهر بال انگلستان و از بزرگان یهودی رو، و گفت که هیچ کس به فکر ما نیست، ما باید خودمون به فکر خودمون باشیم، و پشت پا زد به تفکر آخرالزمانی اصیل یهودیت. چرا؟ به این معنا که اینها اعتقاد دارن در یهودیت که ما باید صبر کنیم، حکومت تشکیل دادن کار ما نیست تا خود ماشیح بیاد، یعنی منجی باید بیاد حکومت تشکیل بده. این آقای تئودور هرتسل با عقبه‌ای که از کمک گرفته بود از دانشمندان و اندیشمندان دیگه یهود، اومد موج سواری کرد و این تفکر رو در بین یهودیان، گروهی از یهودیان ایجاد کرد که نه، ما نباید منتظر باشیم، اینقدر بدبختی و ذلت رو نباید بکشیم، خودمون باید حکومت سیاسی تشکیل بدیم و باید یک جای جمع بشیم. پادشاه انگلستان که دلخوشی از یهودیان نداشت، چون اگر شنوندگان محترم مطالعاتی بفرمان، کشورهای مختلف اروپایی تو مقاطع مختلف تمام یهودیان کشورشون از کشورشون بارها دور کردن، بیرون کردن، انگلستان، آلمان، فرانسه، خب دلخوشی از یهودیان نداشتن به خاطر آزار اذیتی که همین اقلیت تو کشورهای مسیحی میکردن. ایشون اومد سوگمندانه کنار رهبران یهودی گفت خودمون باید به فکر خودمون باشیم. پادشاه انگلستان تحویل گرفت این حرف رو، گفت خب من پیشنهاد میکنم العریش مصر خوبه برید اونجا جمع شین، اونجا حکومت تشکیل بدین، یا برید العریش مصر، یا برید قبرس، یا برید اتیوپی، من بهتون سه تا سرزمین پیشنهاد میکنم، خودم پشتیبانی میکنم. اصلا در سویدای دل و در نهانخانه دل هرتسل نگاه به اورشلیم نبود. اون کسی که اومد نگاه به اورشلیم رو پررنگ کرد ویلیام بلکستون امریکایی بود، با دختر سفری داشت به سرزمین‌های اشغالی که اون زمان مسلمان‌ها داشتن زندگی می‌کردن، گروه زیادی از مسیحی‌ها داشتن زندگی می‌کردن و عده کمی هم یهودی، و برگشت کتابی نوشت یا این اندیشه رو مطرح کرد که سرزمین بی‌ملت وجود داره. از اون طرف هم که توی عهد قدیم به شما وعده داده شده، یک کتاب مقدس برداشت، مثل الان که می‌خوایم یه جای پررنگ کنیم که جای مهمش رو ماژیک کشید، هدیه کرد یا فرستاد برای آقای تئودور هرتسل که چرا از این غافلی، شما برگردید اینجا. این رو انگلستان کلید زد، انگلستان آه. حمایت کرد و کلید زد، و بعد منجر شد به توافق بالفور که وزیر امور خارجه انگلستان بود، و بعد اومدن خانه خریدن این مقداری اونجا، کم کم سرزمین خریدن، سازمان ملل و امریکا و همه کشور رو پشت سر این تفکر اومدن حمایت کردن. 1947 اینجا به عنوان یک سرزمین یهودی نشین یا اسرائیل خودخوانده شد، و بعد در 1948 پذیرفته شد به شکل رسمی و رسمیت پیدا کرد، و اصلا هم به داد و فغان و ناله صاحبان اصلی این سرزمین بهایی داده نشد.
خب تشکر میکنیم جناب قاسمی، تا این جای بحث مسیحیت صهیونیسم رو با هم جلو بردیم. اما حاجای حسنزاده، برگردیم حوزه‌مون رو به بحث حوزه جنبش‌های نوپدید معنوی. در واقع این جنبش‌ها خیلی مقدم‌تر از بحث‌های مسیحیت صهیونیسمه. این حوزه در واقع چه متفکرانی داره و چه کسانی دارن جلو می‌برن از نظر اندیشه این حوزه رو؟
بله، بنده در تکمیل فرمایشات استاد بزرگوار زای قاسمی، یه نکته ای رو عرض کنم که این نقش برجسته یهودیت و این نگاه آخرالزمانی که وجود داره، اون بازپسگیری سرزمین و این نگاه سیطره جهانی که وجود داره، از همینجا بحث رو شروع کنیم که جنبش های نوپدید معنوی و رهبران معنوی و شخصیت هایی که در این حوزه وجود دارن تقریبا بازوی اجرایی برای این تفکر شدند. خب افراد زیادی هستند، اینجا نمیشه در مورد نام یا در مورد شخصیت و جریان شناسیشون بحث کرد، ولی میتونیم یه چیزی بگیم. این بعد سیاسی که استاد قاسمی فرمودن اگه بخواد در یک جایی اتفاق بیفته، نیاز به یک زمینه‌سازی های اجتماعی داره، یک پذیرش مردمی داره، یک پذیرش فرهنگی داره. چون شما میدونید آیین یهودیت در میان ادیان دیگه یک آیین مورد پذیرش نبوده، چنان که استاد بزرگوار فرمودن این نیاز به یک زمینه سازی هایی داشت. خود یهودیت که نمیتونست به دلیل اون انحصارگرایی که داشته نمیتونست این پذیرش ها رو داشته باشه یا تبلیغ جهانی رو ایجاد کنه. به همین دلیل یه اتفاقی افتاد در اواسط قرن 19، حالا شاید اوایل قرن 19 هم زمینه‌هاش اتفاق افتاد، شکلگیری فرقه های کوچک و جریان های کوچکی که اومدن این خدمت بزرگ رو به یهودیت کردن، این زمینه رو ایجاد کردن. فرقه های معنوی که اومدن با رویکردهای مختلف، بعضی از جنبش ها جنبش های درمانگر شدن در دل ادیان مختلف، به خصوص مسیحیت. ما در مسیحیت جریان هایی رو داشتیم که با رویکرد شفادهی شروع به کار کرد، جنبش علم دینی رو داشتیم، جنبش کلیسای وحدت رو داشتیم، ولی وقتی شما میرید مطالعه میکنید میبینید اونجا تأثیرگذاران شخصیت‌های یهودی هستند. ما از جریان سوئدنبرگ وقتی مطالعه میکنیم، از سال 1888 شروع میشه این قضیه، میبینید که اونجا نفوذ دارن. حتی ما مهاجرت شرقیان به غرب رو که میبینیم، یهودیان میان از اینا استفاده میکنن، از امثال ویوگننده استفاده میکنن، از امثال مهارشی مهاش استفاده میکنن تا این تفکر رو حاکم کنن که یهودیت یک جایگاه اجتماعی وسیعی داره و میتونه این جایگاهش سیطره فرهنگی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی زمانی که ویوگننده به عنوان یک یوگیست از هند میره غرب، یک شرقی خیلی پس دیده میشد تو غرب. یه شخصیتی به نام منوهین، ویولونیست یهودی بوده، میاد حمایت میکنه، سرمایه گذاری میکنه از این شخصیت‌های شرقی، استفاده میکنه. مراقبه هایی که در معنویت های شرقی وجود داشته، مثل مدیتیشن، مثل یوگا، میاند پشت پرده میشن برای جذب افراد غربی هایی که دنبال معنویتن، معنویتی که مدرنیته از اینا گرفته، در یک چهره جدید نشان داده میشه، چهره شرقی. ولی اتفاق سیاسی، بهره برداری سیاسی میفته. چه بهره برداری سیاسی؟ یه زمانی که غربی ها و مسیحی ها حساسیت داشتن به یهودی ها، این حساسیت کم رنگ تر میشه. یهودی ها میان تو جنبش های اجتماعی شرکت میکنن از طریق همین جنبش های معنوی نوپدید. بعضن اینها در کنار هم قرار میگیرن، میان اون چهره وحشت آفرینی که یهودی ها داشتن که ادیان رو به صورت محافظه‌کارانه ادیان رو طرد میکردن، مسیحیت رو نمیپذیرفت، اصلا غیر از خودش آدم حساب نمیکرد، ولی تو جنبش ها دیده میشد که بله، یه یهودی کنار یه شرقی هستش، یه یهودی کنار یه مسیحی هستش، یه چهره دیگه ای ارائه شد. این چهره دیگه باعث شد بگن بابا، اینایی هم که میخوان حکومت تشکیل بدن، اینایی که میخوان این سرزمین رو جدید تشکیل بدن، بابا اینا دیدیم یه دی از یهودیا خیلی آدمای مثلا خوبی هستن. با اینکه این یک استراتژی بود، یک سیاست بود که بتونن اون نهاد اجتماعی رو داشته باشن، زمین سازی بکنن و این سیطره خودشون رو تو دنیا حاکم کنند.
خب تشکر میکنیم. اگه اجازه بدید یه استراحت مختصری کنیم، بریم اتاق فرمان، یه وقتی از اتاق فرمان بگیریم، بازگردیم. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای ما رو از برنامه تا ظهور شنوا هستید. بحثی که در این جلسه در خدمت شما هستیم، بحث پیرامون متفکران مؤثر در پیشبرد در واقع نگاه مسیحیت صهیونیسم و جنبش‌های نوپدید معنوی هست. خب در خدمت حاج آقای قاسمی هستیم در ادامه برنامه. حاج آقای قاسمی، شما کمی عقب‌تر رفتید و به بحث‌های هرتسل رسیدید، اما تو بحث‌های مسیحیت صهیونیسم یکی از بزرگانی که معمولاً آراش خیلی مؤثر تبلیغ میشه بحث فوکویاماست که اندیشه‌های آخرالزمانی فوکویاما در واقع بیشتر تو این ادبیات خودشون نشون میده. اگه میشه پیرامون این بحث شنوندگان ما رو بیشتر راهنمایی کنید که نگاه فوکویاما و سایرین به آخرالزمان چطوری مطرح میشه.
بله، با تشکر از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. ببینید، آقای فرانسیس فوکویاما یک دورگه، مثلا اگه بتونیم بگیم دورگه، البته میشه گفت چون مادرشون ژاپنیول اصله و ولی خب امریکایی تبار هستند.
بله.
این آقا توی دستگاه حاکمه کاخ سفید و امریکا، کلن این هیئت حاکمه امریکا که بیشتر هم جمهوری خواه ها هستن، یعنی همون راستگرایانی که تو جلسه گذشته خدمتون عرض کردم، اخلاف همون پیوریتن های 300 سال قبل.
بله.
که جنگ طلب بودند الان حاکم شدن و جنگ طلبی میکنن. این کاخ سفید از کسانی که تو این حوزه نظریه پردازی میکنند به شکلی که هم برای اونها جذابه و میتونه کارتل های بزرگی اقتصادیشون رو بچرخونه، کارخانه های بزرگ تسلیحاتیشون رو تغذیه بکنه و هم مردم رو میتونه بسیج بکنه، از اینا استفاده میکنند. یکی از این عناصر شخصی است به نام فرانسیس فوکویاما که تو عصر حاضر خیلی درخشیده به خاطر کتابی که نوشت و نظریه‌ای که داد، نظریه پایان تاریخ و آخرین انسان. این نظریه درست بعد از نظریه یک شخص دیگه از تو همین راستاست به نام ساموئل هانتینگتون که ایشون جنگ تمدن‌ها و نبرد تمدن‌ها رو مطرح کرد و اون نظریه خیلی به منصه ظهور نتونست بپیونده و برسه. نظریه آقای فرانسیس فوکویاما مطرح شد. من اگه بخوام خودمونی بگم این نظریه چیه، به این شکله که زمانی که ایران و بچه های رزمنده و بسیجی ما و پاسداران و ارتشیان عزیز ما داشتن توی صحنه های نبرد جانفشانی میکردن،
دوران دفاع مقدس،
این آقا حساس شد که چجوری میشه یک کشور، یک تفکر بیاد جلوی این همه کشور که بسیج شدن و با روحیه شهادت طلبی عجیبی که تأثیر پذیر از اعتقادات عجیب تر خودش هست، بیاد و مقاومت بکنه و دست به پیروزی های بزرگ بزنه. بلند شدند از کشورهای خودشون با اسمای دیگه اومدن تو کشور ما، شروع کردن تحقیق کردن و بعد وقتی برگشتند نظریه‌ای تکوّن پیدا کرد و مطرح شد توی محافل خصوصی و علمی امریکا، چون این آیه فرانسیس فوکویاما کشیش هست، خودش کشیش پروتستان، نظریه‌ای مطرح کرد که قبل از اینکه زنگ خطر رو برای هر کس دیگه‌ای به صدا در بیاره، اربابان اسرائیل نشین زنگ خطر براشون در اومد. چی بود این نظریه؟ این بود که نبرد آخرالزمان، نبرد گروه بسیار زیاد مسیحی ها با مسلمان ها نیست، گروه های دیگه که اصلا صلاحیت ندارن در مقابل ما بایستن، تنها گزینه‌ای که ممکن است دشمن باشه اسلامه. و من به این نتیجه رسیدم و اثبات میکنم اون گروهی که از اسلام که این شایستگی رو دارن در مقابل ما بایستن و ما رو شکست میدن حتما شیعیانند. این لفظ و این جمله و این عنوان بلافاصله تل‌آویو نشینان رو حساس کرد، خواستنش رفت تل‌آویو بین بزرگان یهودی نشست و این نظریه رو مطرح کرد که بله تفکری در اسلام هست به نام شیعه. این تفکر دو تا بال داره، اگه بخوام خودمونی بگم به اونا، ایشون به اونا گفت بخوام خودمونی مطرح کنیم، دو تا بال داره. بال سبز که تفکر انتظار مهدویت شیعیان هست و به اینها امید میده، و بال سرخ که تفکر سلحشوری اینهاست و تفکر و فرهنگ آشوراست که اینها رو از درون میجوشونه و میخروشانه علیه ستمگران، علیه ظالمان. این دوتا بال رو ما باید بزنیم حتما، و الا حتما اینا در نبرد آخر زمان پیروز میشن و نه ما و دستگاه های عریض و طویل ثروت و زر و زیوری که ما داریم. اون وقت اون چیزی که این بالها رو از حالت تعادل میندازه رأس این پرنده است. سر این پرنده که زره این پرنده است در حقیقت تفکری است به نام ولایت فقیه. این ولایت فقیه رو باید زد. چجوری باید بزنیم؟ اگر ما بتونیم در شورای نگهبان این نظارت استصوابی رو مورد هدف قرار بدیم، چقدر ریز، این یک حقوقدان ایرانی، این یک بچه مسلمونی که تو ایران زندگی کرده و هر روز روزنامه میخونه، اینقدر ریز جزئیات رو بررسی کرده، ما بتونیم شورای نگهبان رو بزنیم، از مجرای قانون بیایم استفاده کنیم و ولایت فقیه رو بکشیم پایین، اون دو تفکر بال سبز و بال سرخشون به هم میخوره و راحت میتونیم سیطره پیدا بکنیم. حتی بالاتر از این گفت ما اصلا باید بیاییم یک مهدی مسیحی درست بکنیم و یک کربلای مسیحی. بعدم دستور داد، نظریهش رو پخش کرد و پیشنهاد داد که حتما فیلم ساخته بشه. فیلم‌های مختلفی تو این فضا ساخته شده، حتی تو بعضی از فیلم‌هاشون سرباز امریکایی توی نبرد از لب‌های خشک سرباز امریکایی رو نشون میدن و بعد فرمانده میاد میگه چیه عزیزم، سرش تو بغلش تو زانوی خودش میگیره، میگه چی شده آخر مثلا آخرین حرفات چیه، میگه این خونا رو از چش من پاک کن، فقط فرماندم و یه بار دیگه ببینم. بعد فرمانده لباشو اشاره میکنه، چرا لبات خوش، مثلا من تشنم فرمانده، اگر جوره آبی هست و اینها، فرمانده زبانشو در کام این سرباز قرار میده، ببین من تشنه تر از تو هم. دقیقاً الگوسازی از جریان حضرت علی اکبر و سید الشهدا سلام الله علیهما، چون حتما باید الگوسازی بکنن تا مردم رو فریب بدن، مثل جریان طالبان سازیشون، مثل جریان القاعده سازیشون، مثل جریاناتی که در این جهت ما با اونها روبرو هستیم و استاد بزرگوار بهتر از بنده حتما میتونن اینها رو شرح و تبیین بفرمایند.
خب تشکر میکنیم حاجی حسن‌زاده، در خدمت شما هستیم که پیرامون این اندیشه ها، اگه شما هم نکته‌ای دارید در انتهای برنامه هستیم در خدمتتون باشیم.
بله، من تشکر میکنم از آقای استاد قاسمی که به درستی اشاره کردن، پژوهشگرانی که تو این زمینه، حالا نمیتونیم بگیم اینا پژوهشگران این عرصه هستن، اینا هستن از عواملی بودن که خواستند این زمینه ها رو ایجاد کنن، امثال فوکویاما، و در کنارش داشتیم بسیاری از آینده پژوه‌ها و جامعه شناسانی که به این نکات پی بردن که جمهوری اسلامی و تفکر اندیشه دینی و شیعی درست در تقابل با این اندیشه های آرمگدونی و اندیشه های سیطره صهیونیسم بر جهان هستش. و همین خاطر یکی از استراتژی هایی که دوست ما فرمودن این الگوی مهدی سازی که الان مدعیانی که امروز میبینیم، اینو یقین بدونید بر اثر همین مطالعاتی بوده که اینا کردن، به این پی بردن که الگوی مهدویت ما یک الگوی پویایی هستش، الگوی شهادت طلبی پویا هستش. ببینید الان دو تا تفکر انحرافی رو که ما الان شاهد هستیم و متاسفانه داره رشد میکنه، یکی همین بحث مهدی سازی داره اتفاق میفته. حتی من شاهد بودم تو یکی از این جنبش یوفویی، یک آیین خرافی است که قائل هستن خالق ما آدم فضایی هستند و خرافه ترین آیین هست در بین جنبش های معنوی نوپدید، اینا اخیراً یه فرقه ای زدند نام انجمنشون به نام مهدی رائیل هست. یعنی اون آدم فضایی که ما ازش صحبت میکنیم با نام مهدی رائیله. ببینید اونقدر میدونن که این الگوی مهدویت ما و از یا مثلا در بحث همین شهادت طلبی اون بال دیگری که فوکویاما به اون اشاره میکنه، ما داریم الان همین اندیشه های متاسفانه ارهابی که داره رواج پیدا میکنه دارن میگن که آره این همون تفکر شهادت طلبی این بودا، داره تروریست اتفاق میفته. با اینکه این شهادت طلبی ما عاقلانه هست، تفکر شهادت طلبی ما ظلم ستیزانه هست، نه در تحت سیطره پرچم آمریکا بیاییم هموطنان و همسلک ها و مسلمان ها رو نابود کنیم. داره همین اندیشه های فوکویاما و امثال ایشون داره پیاده میشه از طریق جنبش های معنوی نوپدید. این الگوها داره ساخته میشه، الگوی بدیل جمهوری اسلامی. تو جمهوری اسلامی اومدن دیدن مردم غرق معنویتن، شیفته یک رهبر بزرگ، رهبر انقلاب حضرت امام رحمت الله علیه که درود بی پایان به روح امام و شهدا. اومدن الگو سازی کردن، گفتن آقا این یک رهبر کاریزماست که تأثیر داره، ما میتونیم الگو سازی کنیم رهبرانی که میتونن تأثیر معنوی کنن. حتی اینا همین فوکویاما اومد گفت که امامی که دستش رو بلند میکنه این داره اون نفوذ کاریزماییش رو داره الغا میکنه، و ما میتونیم تو جنبش ها این ایده رو پیاده کنیم. به خیال خودشون میتونن بدل درست کنن، اومدن تو کشورهای مختلف فرقه هایی درست کردن. مثلا حتی حالا اینجا گفتن شاید خوب نباشه، یک شخصیت های مذهبی رو انتخاب کردن از کشورهای مختلف که بگن آقا ما هم جنبش داریم، جنبش دینیه، در عرض انقلاب اسلامی قرار بدن. ولی همه اینها به باد رفت، یعنی اون تأثیر و اون انقلاب دلهای امام رو هیچ فرقهی هیچ بدیلی نمیتونه داشته
قطعا
باشه.
قطعا همین گونه است. خب تشکر میکنیم از حجای حسنزاده که بحث رو در واقع در همین جا مجبور هستیم که به پایان ببریم. عذرخواهی میکنیم، واقعا وقت زیقه دیگه، بحث جای کار بیشتری داره، اما مجبور هستیم که با شنوندگانمون خدافظی کنیم. خب شنوندگان محترم تشکر میکنیم که تا این لحظه همراه ما بودید و تا این قسمت از برنامه تا ظهور و شنوا بودید. انشالله در جلسات آتی و در هفته های بعد نیز با این برنامه در خدمت شما شنوندگان محترم خواهیم بود. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم. خدا نگهدار.
صبح زیبای پنجشنبه 12 اردیبهشت ماهتون به خیر و آرامش باشه. حضورتون عرض بکنم که در این نوبت کاری از ابتدا ساعت 6 تا به اکنون دو برنامه رو شنیدیم. برنامه چکاوک و برنامه تازهور رو که ثانیه‌های قبل‌تر به پایان رسید. اگر میخواین تنظیم وقت بفرمایید و بدونید که ما تا ساعت 14 دو بعد از ظهر چه برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدیم، عرض بکنم که تا لحظات دیگر برنامه زندگی امروز زندگی که رویدادهای فرهنگی هفته رو پوشش میده تقدیم حضورتون خواهد شد. بعد از اون به مناسبت امروز که جا داره شاد باش و تبریک عرض بکنم روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری رو ویژه برنامه چنین روزی با نام گفتگوی روز از ساعت 8:30 تقدیم حضورتون خواهد شد. 9:30 برنامه زنده روزنه رو میتونید شنونده باشید. 10 نوبت میرسه به برنامه زمین 360 درجه. حوالی ساعت 11 برنامه پرونده تقدیم حضورتون خواهد شد. ساعت 12 نیمه روز برنامه گام دوم به مدت زمان 55 دقیقه به سمعتون خواهد رسید. اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:01 خواهد بود. بعد از اذان و نیایش به سراغ برنامه در مسیر فردا خواهیم رفت، ویژه برنامه شعار سال 1398